بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، جزء دو، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1371 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الثاني وهو الجواب الصحيح وحاصله إن مادة الفعل في الآية هي الكلفة بمعنى الإدانة ولا يراد بإطلاق اسم الموصول شموله لذلك بل لذات الحكم الشرعي الذي هو موضوع للإدانة فهو إذن مفعول به فلا إشكال. قفتم كي أجر آية مباركي عبال بله از ادله براءت باشد. اصل آیه مبارکه چی بود آقا عبارتش؟ بله، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. اشکالی که شیخ اعظم انصاری کرده بود این بود که لازمش اینه که یکلفو بله در دو معنا استعمال شده باشد، یعنی هم در نسبت الى المفعول به و هم در نسبت الى المفعول المطلق. از این دو تا جواب گفته شد. جواب اول همونی بود که محقق عراقی فرمود که نه، ما استعمال میکنیم به یک نسبت جامع. البته اون نسبت جامع یه نسبت عامتری باشد که هم با مفعول به بسازد و هم با مفعول مطلق بسازد. ایشون فرمود که اون نسبت جامع چی جور نسبته؟ آیا قدر جامع بین این دو تا که قدر جامع بین این دو تا نسبت امکان نداره که جامع حقیقی پیدا شه؟ یا اون نسبت سومی یک نسبت متباینی با این دو تا؟ خب اون نسبت متباینی با این دو تا هست، قرینه در آیه نداریم. چی لفظ دال بر اون نسبتی است که غیر از این دو تا باشه؟ اونی که در آیه ذکر شده فعل و مفعول به و فعل و مفعول به، اون قسم سوم مثلا نسبت ملابستی و مجاورتی، مجرد یک ملابستی باشد یا یک مجاورتی باشد، همچی چیزی ذکر نشده. پس این جواب اول محقق عراقی درست نیست. از ثانی جواب دوم جواب درستی است. و این جواب را که گفتیم نتیجه این میشه که آیه مبارکه دلالتش تمام میشه بر براءت. جواب دوم چی آقا؟ بفرمایید شما اشتباه گرفتین آقا. یکلفه رو شما چی معنا کردین؟ یکلفه دو معنا داره. یا معنایش یکلفه یعنی تکلیف نمیشود، همین تکلیف معروف وجوب و حرمت، یعنی از مراد از یکلفو یعنی حکم نمی شود، حکم به وجوب یا حکم به حرمت. و این معنا اگر باشه بله، اون وقت مال و عمل میشه مفعول به، تکلیف میشه مفعول مطلق. ولی یک معنای دیگری داره یکلفو، معنای لغویش مراد یکلفو یعنی ادانه و مسئولیت. مسئولیت ندارد، در مسئولیت ندارد در مقابل چی آقا؟ نه در مقابل مال، نه در مقابل فعل، نه در مقابل حکم. اون وقت حکم مثل فعل و مال رو مفعول بهش میشه. اگر یکلفه رو به این معنای ادانه و مسئولیت بگیریم، و در آیه مبارکه هیچ قرینه ای نداریم که یکلفه به معنای حکم باشه، بلکه یکلفه به همون معنای لغویش مراده که چی باشه آقا؟ ادانه و مسئولیت بداره. و هو الجواب الصحیح، جوابی درستم هست. و حاصله، حاصل این جواب اینه، ان ماده الفعل فی الآیه، ماده در فعل در آیه مبارکه یکلفو، ماده یکلفو چی آقا؟ کلفت یا تکلیف؟ بارک الله، بگو کلفت، نه بگو تکلیف. بله، هی الکلفه، کلفتی به چی معنا؟ نه کلفتی به معنای حکم، بلکه کلفتی به معنای ادانه و مسئولیت. ولا يراد باطلاق اسم الموصول، اما مراد از ما لا يكلف الا ما، مراد از ما دیگه اون کلفت و مسئولیت مراد نیست، مراد از ما یعنی حکم مراده. ولا يراد باطلاق اسم الموصول شموله، شمول اون اسم موصول لذلك این کلفتی به معنای ادانه باشد، بلکه ما مراد از ما که گفتیم تکلیفه، مراد از اون تکلیف ذات حکم شرعیه، ذات حکم شرعی که عبارت از وجوب و حرمت باشد، الذي هو موضوع للإدانة، و او حکم شرعی موضوع برای مسئولیت و ادانه. تا حکم شرعی باشه تا ما مسئولیت پیدا کنیم، حکم شرعی نباشد ما مسئولیتی نداریم. وقتی اینجور شد فهو، اون وقت اون ما که مراد از ما تکلیف شد و حکم شد، اون حکم مفعول به برای این یکلفه به معنای مسئولیت و ادانه میشه. وقتی مفعول به شد فلا اشکاله، که ان این لا یکلفه سه تا مفعول به داره، هیچ مسئولیت انسان ندارد الا در مقابل مالی که داده شده، الا در مقابل عملی که قدرت دارد، الا در مقابل حکمی که ابلاغ شده. پس حکمی که ابلاغ نشده انسان مسئولیتی بگو نداره. این فقره اخیرش محل شاهد میشه. خب اون وقت یک احتمال دیگه، اینم نمیدارم که گفتم یا نه، این در سطح درس خارج، حالا آقایون متوجه میشن یا نمیشه نمیدارم، براءتی رو که ما براءت شرعی رو که اثبات میکنیم، ادله براءت شرعی دو جوره. یک قسم براءت، یک قسم ادله هست که براءت شرعی را استنباط میکند، ثابت میکند که در عرض براءت عقلی باشه، اگر ما قائل به براءت عقلی میشدیم، به این معنا که اگر دلیل آمد بر وجوب احتیاط، اون دلیل بر وجوب احتیاط این براءت، این براءت رو از بین میبره، اون مقدمه بر اینه. یک قسم براءت، اینه میگیم براءت در مستوای براءت بگو گیر کرده، براءت شرعی در مستوای براءت عقلی. یک قسم دیگری از براءت که دلیلش قوی تره، میگه نه، جایی که حکم واقعی برای شما مجهول باشه اونجا شما حتما براءتین، و اگر دلیل دیگر آمد بر وجوب احتیاط ای باش معارضه میکنه دیگه، با آمدن دلیل احتیاطی از بین بگو نمیره، باش معارضه میکنه. حالا این آیه مبارکه که دلالت بر براءت کرد از کدوم قسمشه؟ از براءت مستوای قسم اوله یا از براءت مستوای قسم بگو گیر کرده قسم دوم؟ اون وقت می فرماید ببین لا یکلف الله نفسا الا، خداوند مسئولیت نمی دهد به هیچ کسی مگر در مقابل اون تکلیف. مراد از این الا ما آتاها که مراد از ما تکلیف را گرفتیم، یعنی در مورد این، در مورد این حکم واقعی که نه ابلاغ نشده، در موردش خداوند مسئولیت به کسی نداده. این اگر شد این براءت بر مستوای ثانی میشه. اگر دلیل احتیاط آمد گفت من مسئولیتم، میگه نه، این بر این آیه گفته که مسئولیت نمیده، تو میگی من مسئولیتم، هر دو تا با هم چیکار میکنه آقا؟ اگر گفت که به سبب حکم واقعی مسئولیت نداره، خب این خیلی خوب، این آیه مبارکه میگه به خاطر حکم واقعی مشکوک تو مسئولیت نداری، اما ادله احتیاط میگه اینجا احتیاط واجبه، به سبب دلیلی وجوب احتیاط ادانه پیدا میکنیم، پس ادله احتیاط مقدمه بر آیه میشود، بر این براءت میشود. از کدوم میشه؟ ایشان میفرمایند حق اینه که از قبیل قسم اوله، یعنی این براءت از اون براءت های قویه که با ادله احتیاط میتواند مبارزه. ای باریکل ثم ان البراءه التي تستفاد من هذه الايه الكريمه، براءتك استفاده میشه از این آیه کریمه، ان كانت بمعنى نفي الكلفه، اگر بوده باشه به معنای نفی کلفت، کدام کلفت برداشته شده آقا؟ لا یکلفو برداشته شده مسئولیت، کدام مسئولیت؟ اون مسئولیتی که به سبب اون حکم غیر حکم واقعی که به ما هنوز نرسیده، فقط به سبب اون حکم واقعی کلفت و مسئولیتی نیست. این دیگه نفع نمی کنه که به سبب دلیل احتیاط هم کلفت هست یا کلفت نیست. اگر دلیل احتیاط آمد واردی بر این میشه، این موضوع این برادر از بین میبره. اینش باشد غیر المعتی، فقط به سبب اون تکلیف واقعی این مسئولیت و ادانه ندارد. خب اگر اینجوری شد این یک براءتی میشه در مستوای براءت عقلی، فلا ينافي، منافات پیدا نمیکنه با این برات ثبوت الكلفه به سبب وجوب الاحتياط، به سبب وجوب احتیاط کلفت پیدا میشه. شارع مقدس از اون طرف گفته که اخوك دينك فحتت لدينك، واجبه بر شما احتیاط کنی برای این، فحتت فعل امر دال بر وجوبه، این برای ما مسئولیت میاره نسبت به حکم واقعی مشکوک. درسته که ما مسئولیت نداریم. اون وقت این برائت نمیتوانه این وجوب احتیاط رو از بین ببرد، چون این فقط میگه به سبب حکم واقعی شما مسئولیت ندارین. خب اینجا وجوب احتیاط حکم ظاهری بر مجاز شده اذا تم الدلیل، اما این بر فرض است که تمام بشه دلیل بر وجوب احتیاط، بعد ادله وجوب احتیاط رو متعرض میشیم و اونا رو جواب میگیم الا فرض کنات دلالتش بر وجوب احتیاط تمام باشد. فلا تنفعو فی معارضت بله ادله وجوب الاحتیاط، این بر همچو براعتی که در مستوای براعت عقلی شد، این منفعتی ندارد در معارضه ادله وجوب احتیاط. یعنی ادله وجوب احتیاط سر این زوره غالبه، با آمدن وجوب احتیاط دیگه نوبت به این براعت نمید. چرا؟ چون این یک گوشه رو نفی کرد، گفت به سبب حکم واقعی شما ادانه نمیشید، اما به سبب وجوب احتیاط چی؟ بگو میشین یا نمیشین. این آیه ساکته، وقتی ساکت بود ادله وجوب احتیاط میگه به سبب وجوب احتیاط شما ادانه دارین. و اما و اگر گفتیم که نه، معنای آیه کجایی از آیه در آمد که ادانه ندارین به سبب اون تکلیف واقعی؟ این سببیت رو از کجا فهمیدین شما؟ بگو. بلکه ظاهر آیه جایی نفهمیدین؟ چون با نفهم چی بگویم آقا؟ چی رو بدیم آقا؟ بگیم یا بدیم؟ خب این سببیت از آیه در نیامد آقا، بلکه ظاهر معنا آیه مبارکه معنایش اینه که ادانه و مسئولیت نیست در مورد حکم واقعی. خب اگر در مورد حکم واقعی اصلا ادانه نیست، معنایش اینه که نه از خاطر حکم واقعی ادانه یه. بگو در همون مورد حکم واقعی از جهت وجوب احتیاط هم ادانه نیست. این آیه میگه ادانه نیست، ادله وجوب احتیاط میگه ادانه هست، هر دو تا با هم چی میشه آقا؟ مبارزه میکنه، با قول رفیقمون معارضه میکنه. و این کانت البراءه به معنا نفی مسئولیت، نه به سبب تکلیف، بلکه فی مورد تکلیف. ببین آقا بین عبارت فی مورد و به سبب چقدر فرق کرد آقا. اگر به سبب معنا کردیم این براءت از مستوای ضعیف میشه، اگر فی مورد معنا کردیم براءت از مستوای قوی میشه. بعد فی مورد تکلیف غیر المعتی، بر از همه هم سوال کو، اونایی که این خصوصیات مبانی مرحوم شهید را بلد نیست، این اصلا اینجا متوجه نمیشه که چی شد آقا. اونجا هم گفت که ادانه به سبب تکلیف واقعی نیست، اینجا هم میگه ادانه در مورد تکلیف واقعی نیست. اون وقت اصلا گیر میکنه، خیال میکنه اینجا عبارت زائده یا عبارت غلطه. ملتفه چی دیان آقا؟ امتحانش هم مجانی، برو از اون درسای نایلونی سوال کن ببین، یا نوار داره یا غیر نوار، ببین که چی میگه آقا. اصلا مورد و سبب را متوجه نیستن، هر دو تا رو قاطی پاتی میکنه، ردش میکنه آقا. و ان کانت البراءه به معنا نفی الکلفه، اگر میگه نه آیا معنایش اینه، میگه مسئولیت ندارین شما نه به سبب حکم واقعی بلکه در مورد حکم واقعی. در مورد حکم واقعی شما مسئولیت ندارین، یعنی نه از حکم واقعی نه از چیزی دیگه، از هیچ چی شما مسئولیت ندارین. غیر المعتی فهی تنفی وجوب الاحتیاط، این نفی میکنه وجوب احتیاط رو، میگه شما اصلا مسئولیت ندارین، یعنی احتیاطی هم اینجا نیست. اون وقت او اخوک دینک فحتد لدینک چی میگه؟ میگه اینجا احتیاط هست. وقتی که اینجور شد نتیجه هر دو تا در عرض هم قرار میگیرد، بعد و تو آرزو و معارضه میکنه این آیه مع ما یدعا من ادلته، با اون چیزایی که ادعا شده که او از ادله وجود احتیاطه. خب از این دو تا معنا کدام معنا از آیه ظاهره آقا؟ زود بگو. و الظاهر هو الحمل علی الموردیه، ظاهر اینه که آیه رو حمل کنیم بر موردیه، میگه شما در مورد حکم واقعی اصلا مسئولیتی ندارین، یعنی نه احتیاط واجبه نه نسبت به خود حکم واقعی شما هیچ گونه مسئولیتی ندارین. موردیه لسببیت لأن هذا هو المناسب، برای اینکه این مناسبه به لحاظ فعل مال ایزن، به لحاظ فعل مالم همین موردیته. میگه در مورد اون مالی که به شما نداده، در مورد اون مال بگو، نمیگه به سبب اون مال شما مسئولیت نداره، میگه بس در مورد اون مال شما مسئولیت نداره، یا در مورد اون عملی که مقدور شما نیست. اونجا مورد معنا میشه، چون که در مال و عمل مورده، پس این با وحدت سیاق باید در مورد حکمم تکلیفم چی باشد آقا؟ مورد مراد باشد، نه سبب. فالاستدلال بالآیت جید، اینم خلاصه ای مطلب شد. نتیجه این شد که استدلال به این آیه مبارکه تمامه. یکی از ادله قرص بر براءت شرعیه در شبهات بدویه این آیه مبارکه شد. اینه با خود داشته باش. میرسیم، هنوز مانده که ها. خب اون وقت این براءت که این آیه دلالت کرد، براءت گاهی ما در شبهات حکمیه جاری میکنیم، گاهی در شبهات موضوعیه. در شبهات حکمیه یعنی در حکم کلی الهی که این بیانش وظیفه شارعه، حکم کلی رو شارع وظیفه‌اش اینه که بیان کنه. گاهی در موارد در شبهات موضوعیه جاری میکنیم، معناش اینه که در حکم این فرش بالخصوص یا این غذایی که دست من بالخصوص شک دارم این غذا حلاله یا بگو حرام. اینجا یک کسی توهم میکنه که این آیه شبهات موضوعیه رو شامل نمیشه. چرا؟ برای اینکه آیه میگه در مورد اون حکم میگیره تا مادام میکره شارع بیان نکرده. در احکام جزئیه که وظیفه شارع بیانش نیست که بیاد بگه با زید، آقای زید این غذا بر تو حلال خوردنش یا بگو حرام، این وظیفه شارع نیست. این تشخیص موضوع رو باید خود مکلفین تشخیص بدن. بله، فقط وظیفه اشاره بیان احکام کلی. پس این آیه نظر دارد به احکام کلی، میگه در مقابل احکام کلی شما مسئولیت نداری مادامی که اشاره بیان نکرده. اما در احکام جزئیه که بیان اشاره وظیفه اشاره نیست که بیان کنه، تا بگم تا اشاره بیان نکرده در حکم جزئی هم شما براءت جاری کنید. این توهم پیش میاد که آیه مختص بشد در براءت در شبهات بگو. و بالنسبه الى مدى مدى الشمول فيها، این چقدر از شبهات را این آیه شامله؟ میفرمه لا شک فی شمولها للشبهات الوجوبیه والتحریمیه معا، شکی نیست در اینکه شامل میشه این آیه شبهات وجوبیه و تحریمیه را، منتها هر دو تا شبهه حکمیه باشد. شبهه حکمیه دو قسمه، گاهی وجوبیه، شک داریم در اول ما آیا دعا بر مکلفین واجبه یا واجب نیست، این شبهه وجوبه، یا شبهه تحریمیه، شک داریم که شرب تتون برای مکلفین حرامه یا حرام نیست، اینا شبهه. هر دو تا شبهه حکمیه گفته میشه، چی وجوبیش و چی تحریمیش. خب اینجا که آیه بلا شبهه شامل میشه، مناسبم هست، میگه در شبهات وجوبیه و تحریمیه حکمیه کلیه مادامی که شارع حکم را بیان نکرده شما مسئولیت نداری، و بیانش هم از وظیفه شارعه، لذا با اون میسازه. بل شبهات الحکمیت والموضوعیه، بلکه بالاتر، نه تنها شبهه حکمیه را چی وجوبیه و چی تحریمیه باشه شامل میشه، بلکه حتی شبهات حکمیه و موضوعیه را هم شامل میشود. معن چرا؟ لأن الایتا لیس به معنا ایتا الشارع به ما هو شارع، برای اینکه ایتا نیست به معنای اینکه حتما شارع بیان کند، بلکه مقصود آیه اینه هر حکمی که مشکوک بر شما مادامی که بیان نشده، این بیان نشده کی بیان کند؟ نشد باریکل. در شبهات حکمی یا حکمی مادامی که بیان نشده یعنی شارع بیان نکرده، در شبهات موضوعیه تا این حکم جزئی بیان نشده یعنی تا خودت فصل نکرده و به دستت نیامده، از هر دو در امانی. خیلی هم قشنگ. هر روز می آمدی جلو می نشستی و حرف نمی زدی، حالا که امروز بنا نوبت حرف شده به حضرت عالی دور نشستی که بنده نمی شنم، چی فرمودی؟ آها آتو. خیلی خوب، خیلی خوب اشاره بیان کرده به عنوان کلی، ولی این جزئی برای ما بیانش نرسیده، نه از طرف اشاره بلکه به خاطر شبهات امور اشتباه امور خارجی به ما نرسید. چیکار کنیم؟ لأن الإيتاء ليس بمعنى إيتاء الشارع بما هو شارع، بلکه خب اینم میگیم إيتاء شارع، خیلی خوب إيتاء شارع، منتها شارع دو تا منصب داره، دو لباس میپوشه شارع، گاهی لباسی شارعیت میپوشه، گاهی لباسی بگو خالقیت. در شبهات موضوعیه بازم حکم باید از طرف شارع به ما برسد، منتها به ما هو خالقون یا هوا را روشن کند ببینیم این خمره یا بگو آب، یا فرض فرمان که تشخیص قدرت بر ما بدهد که ما بفهمیم از مزهش که این خمره یا آب، یا چیزای دیگر مثلا، یا اینکه قدرت بدهد که اون ظالمین را از به همه را گردن بزنه که احکام مخفی نشه. مراد از ایتا یعنی از طرف اشاره عطا بشد، اعم از این که به ما هو خالقون در احکام جزئیه، یا به ما هو شارعون در احکام کلیه. بل به معنی الایتاء التکوینی، بلکه به معنای اعلام تکوینی از طرف شارع، لانه المناسب للمال والفعل، مناسب با مال و فعل هم همینه، در فعل بر فعلی که ما قدرت داریم، خب به ما هو تکوینون در عالم تکوین قدرت داشته باشیم دیگه، درست یا نه؟ یا مثلا مال رو به ما عطا کرده، این اعطای مال تکوینی یا تشریعی؟ خود بیان حکم تکوینی باشه، تکوینی اگر بود هم در احکام جزئی مربوط به شارع میشه هم در احکام کلیه. کما ان ظاهر عدم الاطلاق، همونطوری که ظاهر عدم اطلاق در آیه حالت عدم الفعل، بله در یک صورت آقا ولو حکم واقعی مشکوکه، ولی مع ذلک ما در امان نیستیم. اون در کجای از این آیه در میاد؟ و اون اینه که ما هنوز فصل نکردیم، نه وسائل رو دیدیم، نه آیات قرآن را ملاحظه کردیم، فقط خانه ما نشستیم و دراز کشیدیم، گفتیم خب ما شک داریم که نماز واجبه یا واجب نیست، یا الله براعت جاری کن، لا یکلف الله نفسا الا ما، میگه همچو براعتی ما در دنیا ندیدیم. آقا این همچو براعتی را این آیه شامل نیست، آیه میگه تو زحمتت را بکش، فحصت را بکن، اگر بیان بید نرسید اون وقت در امانی، نه اینکه اصلا توی خانه بینشید. مثل اون آقا گفته بود که وجوب روزه منوط موضوعش دیدن ماه، خب بنده هم از خانه در نمیام تا ما را ببینم، تا شب چهاردهم را روزش را خورد، برای اینکه گفت خب من ما ندیدم تا بر من روزه بگو گیر کرد، آقا واجب بشه. شب چهاردهم میخواست که غذا بخورد، یهو از پنجره مهتاب زد خانه، گفت اه نشد دیگه، حالا بعد از این واجب شد بر ما که باید روزه. اینجوری بیان نه، آقا بیان اشاره برسه، یعنی اون مواردی که بیان مزنونه که بیان اشاره اونجا هست، اونجاها رو باید فحص بکنه. باریکم کما ان الظاهر عدم الاطلاق در آیه لحالت عدم الفحص، لان ایتاء التکلیف، برای اینکه ابلاغ از طرف اشاره تکفی فیه عرفان، کفایت میکند در این ابلاغی از طرف اشاره عرفان. چی کفایت میکنه آقا؟ نه اینکه شخصا به من برسد، بلکه عرفان مرتبه من الوصول، به یک مرتبه ای از وصول بیان اشاره برسد، مثلا در وسائل روایتش باشه، یا در قرآن آیه اش باشه، همین مقدار، این بیانه دیگه. وهی الوصول الى مظان العثور بالفحص، برسد بیان اشاره در اون محل گمانهای برخورد دی با اون دلیل، در صورتی که انسان فحص بکند. نتیجتاً آقا آیه مبارکه دلالتش بر براءت تمام شد و خیلی هم خوب دلالت کرد، هم شبهات حکمیه بگو، هم شبهات موضوعی، یکی دیگر هم چی شبهه وجوبیه باشد و چی شبهه تحریمه. فقط اینه فهمیدیم آقا، این تنها مختصی به براءت هم نیست، تمام اصول اینها، اصول حجیتش مشروط به فحصه، و الا قبل از فصل نه استصحاب جاری میشه نه براءت جاری میشه، هیچی هم جاری بگو نمیشه. و این آیه قشنگم دلالت کرد بر این که پیش از فصل حقی براءت نداره ولو کلای پشمی هم داشته باشه. این آیه اول تموم شد و خیلی خوب آیه بود، خیلی نتیجه. البته آیات قرآن همش خوبه ها، اما از لحاظ دلالت بر براءت این آیه خوب شد. ما دلالت بر ما نحنو پی کرده ها، ملتفت شدین ها، ما نحنو پی نه ما نحنو فی. و منها قوله سبحانه و تعالی، آیه دوم را ببینیم دلالت دارد یا نه. و ما کنا معذبین، و ما نیستیم امتی را، جامعه را، کشور را، مردم را عذاب کنیم، حتی نبعث رسولان، تا اینکه اول برای اونها رسول نفرستادیم. یعنی پیش از بعث رسول ما کسی را عذاب نمی کنیم. رسول کنایه ها، کنایه از بیانه، یعنی تا بیان نکرده محکام را کسی را در مقابل احکامی که بیان نشده ما کسی را عذاب بگو دیگه. خب پس این آیه دلالت کرد یا نکرد؟ آقا گیر کرد، آقا قشنگ دلالت میکنه بر اینکه اگر تا وقتی رسول یعنی بیان احکام نشده از طرف شارع بگو عقاب نیست. منتها فقط گیری که در این آیه هست مراد درسته، مراد از رسول یعنی حجت. خیلی خوب، خداوند میفرماید که ما کسی را عذاب نمی کنیم تا اینکه نبعث حجتان. مقصود از این بعث حجت چیه؟ صدور حجت یا وصول حجت؟ اذا جاء الاحتمال بطر لسان. اگر مقصود صدور حجت باشد یعنی ما هیچ کسی را عذاب نمی کنیم مگر اینکه حجت از طرف من خود لعل در این شبهه در این شربتتون حجت از طرف شاره بگو صادر شده دیگه. پس ما چی میدانیم که در این شربتتون ما را عقاب میکند یا عقاب نمیکند؟ اگر مراد از بعث رسول کنایه از صدور حجت باشه این آیه دلالت بر ما نحن فی نمیکنه. اما اگر نه مراد از بعث رسول وصول حجت باشه، اون وقت آیه مبارکه دلالتی بر براءت هم بگو میکن، چون راجع به حرمت شربتتون وصول حجت بر ما نشده ولو امکان داره از ساره صادر شده ولی بر ما وصول نشده، پس براءت. این یک شبهه‌ای بود در آیه که اینه باید ما حلش کنیم. شبهه دیگری هم که هست در آیه مبارکه در دلالت آیه بر براءت اینه که ما کنا معذبین، شاید معذبین مربوط به عذاب دنیا باشد، یعنی ما جوامع بشری را هلاک نکردیم در دنیا مگر اینکه اول برای اونها حجت فرستادیه. خویی اگر باشه به حالان که بحث ما در باب براءت راجع به عذاب دنیوی یا به عذاب اخروی، خب پس این آیه بازم دلالت بگو نمی کن. قرینه بر این که مقصود عذاب دنیوی کنا، خبر از گذشته میده نه خبر از عذاب آخرت. که بعد یا قبل؟ آقا گیر کرد. که آقا قریب الوقوع باشه، خیلی خوب، حالا قریب الوقوع ولی بعد از اینه دیگه، قبل از این که نبوده. آیا میگه قبل از این ما کسی رو عذاب نکردیم؟ نمیگه بعد از این کسی رو عذاب نمی کنیم. اینه چی میگی آقا؟ بفرمایید. اینم دو تا اشکال در دلالت آیه مبارکه بر براءت. و ببینیم که این دو تا اشکال رو ما میتوانیم رد کنیم. بله؟ خب چی جور بگوید؟ مثلا بگو اذا وقعت الواقعه، اونجا اذا داره بنده خدا. بله دیگه، جو اگه مردی پیدا کن و اگر پیدا نکردی معلومه که مرد خب حالا بعد ببینیم در مقام جواب میتونیم شاید این جواب بگوییم. بله آقا، و تقریر استدلال واضح، تقریر استدلال خیلی روشن آقا. بعد حمل کلمت رسول علی المثال، این از ذکر رسول از باب مثاله، کنایه از بیانه، یعنی ما تا بیان از طرف ما صادر نشده ما کسی را عذاب نمی کنیم. خیلی خوب. و قد یعترضوا علی ذلک، بر این استدلال بر این آیه تارتن دو تا اشکال شده، به ان الایه الکریمه انما تنفی العقاب، نف میکند عقاب را، لا استحقاق. اینم شبهه سوم آقا که اینه نگفته بودم از خارج، شبهه سوم اینه، میگه آیه مبارکه میگه ما عقاب نمی کنیم. بحث ما که در عقاب نیست آقا، عقاب که هیچ جا قطعی نیست الا در چند نفر، یکی عمر، یکی شم، یکی هم صدام، اینا یکی هم بوش، یکی هم اسرائیل، اینا عقابش تقریبا میشه گفت انشاءالله که قطعیه. دیگه عقاب هیچ کسی قطعی نیست، برای اینکه مسئله غفران الهیه، مسئله توبه، مسئله شفاعت. ما به هیچ کسی حتی به حضرت عالی مثلا ها یقین نداریم که خدا اینا خواسته در روز قیامت حتما عقاب، و این آیه مبارکه نفی عقاب کرده، و حالا که بحث ما در نفی استحقاقه، آیا نمیگه که این مستحق عقاب نیست، لعل این در مقابل این حرمت واقعی آقا مستحق عقاب باشه، پس براعت نشد، ملتفه چیدی یا نشدی آقا. این هم شبهی چندم شد؟ سه تا شب تارتن به ان الایت الکریمه انما تنفی العقاب لا استحقاق عقاب، و هذا لا ينافي، و این منافات ندارد که حرمت شرب تتون با اینکه بهش بیان نرسیده این منجز بر ما استحقاق عقاب میاره، منتها ممکنه خداوند ببخشه، اون مسئله دیگره، ما کار بحث ما از بخشش و عفو و غفران که نیست. لا ينافي تنجیز تکلیف المشکوک که همون حرمت شرب تتون باشد، از لعله من بابل، این آیه که خبر داده که عقاب نمی کنم شاید گفته من عفو می کنم، نه اینکه او حرام منجز، حرمت مشکوک منجز نباشه. و اخرى یک شبهه، شبهه دوم، به انها ناظرتون العقاب ربانی فی الدنیا، گفته خداوند در دنیا ما کسی را عذاب نکردیم، یعنی عذاب دنیوی، للامم سابقه سالفه، و هذا غیر محل البحث، بحث ما در عذاب اخرویه، نه در عذاب دنیاوی که زلزله آمد اون فلان قوم به کلی نابود شد، یا صاعقه آمد نابود شد، یا وبا آمد همه نابود شدن، یا طوفان نوح آمد همه نابود شد، آیا از این چیزا خبر میده؟ این کاری به حکم شرعی و آخرت بگو نداره. اینم دوتا اشکال. والجواب علی الاول، و جواب بر شبهه اول که گفتن نفی عقاب میکند، نه، این ظاهر النفی فی الآیه انه هو طریقه العامه للشارع، ظاهر در آیه اینه، میگه من شارع مبنای عام من، دیدن عام من، عادت اساسی من که ازش بگذر نیست، اینه که کسی را عقاب نمی کنم. این معنایش اینه که خب اگر قطعا به هیچ وجه دیدن عامد اینه که کسی را عقاب نمی کنی، معلومه که استحقاق نیست، و الا اگر استحقاق باشه خب ممکنه بعضی را عقاب بکنه بعضی را عقاب نکنه. این که نفی شدید و بطی و جزمی می کنه، و اونم به صورت یک کبرای کلی، این معنایش اینه که استحقاق نیست در مقابل حرمت مشکوک. خوب یاد بگیر آقا، نکته های خیلی جالب و شیرینی گفته ایشان، و اونم به عبارات واضح در رسائلم اینها هست، ولی باید با انبور دراری ها. چی میگن همین چی داری که میگیرن به زور در میارن؟ انبور میگن دیگه، نه آهنبور. هی باری کلا با انبور دست، باید در بیاری مع عباراتشان و رسا نیست، اما این چقدر قشنگ و واضح ها، چقدر واضح ها، چقدر طریقه العام، میگه مبنای کلی و اساس من اشار اینه که کسی را عذاب نمی کنم، یعنی معنایش اینه که اساس کلی من اینه، یعنی مناسب نیست. خب اگر مناسب نیست پس معلومه که استحقاق عقاب نداره. لا مناسب و غیرها، که غیر از این طریقه عامه چیزی دیگر مناسب من اشاره نیست، کما یظهر من مراجعت امثال هذا ترکیب، ظاهر میشه از مراجعه امثال این ترکیب عرفان، امثال این ترکیب را در موارد عرف هم اگر در استعمالات عرفی همچو ترکیبی پیدا بکنین، این همون که دلالت بر کلیت و قطعیت بکنه معناش اینه که اینجا استحقاق نیست. بگو آقا مثلا حضرت عالی در مثال عرفی میگه من کسی را از خانم گرسنه در نمی کنم، این معنای چی آقا؟
گیر کرد آقا.
خیلی که بله گرسنه در نمی کنم معنایش اینه که غذا میده. این چی نکته فصاحتی و بلاغتی چیه؟ یعنی معنایش اینه که اگر از خانه گرسنه در کنم یه کار زشتیه. این آقا استحقاق دارد اونجا، نه اینکه تنها یک فضل یک سخاوت زائدی از منه، نه، بلکه این جزء فطرت بگو انسانیته که باید مهمان را از خانهش گرسنه در نکنه. حالا من مثال عرفی میزنم برای توضیح مطلب، حالا در خود مثال عرفی گیره، از اون مثال اصلی کرده این مثال عرفی مجمل تر شد برای آقا. خب این راجب اون با هذا معناه عدم الاستحقاق، معناش اینه که استحقاق و منه یظهر الجواب على الاعتراض الثاني، ظاهر شد جواب بر اعتراض دومم. خب اعتراض دوم چی بود؟ کی یادت رفت؟ هیچی بگو. ای باریک الله، لان النکته مشترکه، این که شارع میگه اصلا مناسب نیست من کسی را عذاب بکنم. خب اگر مناسب نیست این نکته عامه هم در عذاب دنیوی مناسب نیست و هم عذاب اخروی مناسب تا بیان نشده. یکی مضافا الی منع نظر الایه، علاوه بر اینکه ما منع میکنیم، کی گفت آیه نظر با عذاب دنیوی دارد؟ الی العقوبات الدنیوی، بل سیاقا، بلکه از اون طرف قرینه بر ضدش داریم که نظر آیه به عذاب اخروی. سیاق آیه، سیاق استعراض عده قوانین للجزاء الاخروی، چند تا قانون را برای جزای اخروی بیان میکند. پس این آیه مبارکه در سیاق اون آیه وارد شده. از وردت فی سیاق لا تزر وازره وزر اخرى، گناهی هیچ کسی را کسی دیگر روز قیامت بگردن نمی کشد. او راجع به قیامت پشت سرش این آیه آمده و ما کنا معذب. ببین قطعا معلومه که به قرینه وحدت سیاق این آیه من نظرش به کجای آقا؟ حالا اینجا جای اون حرفه که شما گفتین، اما این که کنا آورده میفرما جایی که محقق الوقوع بشه اونجا تعبیری به ماضی اشکالی بگو. فإن هذا شأن عقوبات الله في الآخرة، شأن عقوبات خداوند است در آخرت نه در دنیا. بله. ولا منشأ لدعو النذر المذكور، خب منشأی ندارد برای اینکه کسی دعوا کند اون نظر مذکور رو که بگم نظر به عذاب دنیاوی داره، الا فقط ورود و تعبیر به صيغه ماضی که کنا فرموده فی قوله و ما کنا، و هذا بنکته افاده الشعنیت والمناسبات، و این کنام اینجا به معنای اینه که مناسب من اینجوری نیست، لیاقت به شعن من اشاره عذاب کسی قبل از بیان نیست. این کنا به اون جهته به عنوانی که مناسبت را و شعنیت را برسونه، افاده شعنیت والمناسبات. ولا يتعين ان يكون بلحاظ النظر الى الزمان الماضي خاصه، و این معین نمیکنه کنا که این نظر به زمان گذشته بدار، برای اینکه میگه اصلا لیاقت به شأن من نیست عذابی کسی که بیان بهش اعم از این که در گذشته باشد یا در آینده. اینجوری که نمیشه یک روز شأن آقا این اقتضا بکنه روز دیگر شأنش اقتضا نکنه. ولكن يرد على الاستدلال بالآية الكريمة ما تقدمون اشكالي كي گذشت در حلقه سابقه من ان الرسول انما يمكن اخذ این رسول كمثال برای صدور بیان نه برای وصول بیان. این اگر شد از استدلال بر براءت آیه ساقط میشود. لصدور البيان من الشارع لا للوصول الفعلي فلا تنطبق الآية في موارد صدوره، که اون بیان از طرف شارع صادر شده ولیکن و عدم اصولی خدا، لعلش حرمت شربتتون از این قبیل باشه که بیان بر حرمت از طرف شارع صادر شده ولیکن به ما باریکلا. ثم ان البراء اذ استفیدت من هذه الايه. خب اگر از این آیه استفاده شد که نشد، این اشکال اخیری مان. اگر برای از این آیه استفاده میشد، یا از مستوای اول بود یا مستوای دوم، زود بگو.
فهی براءت منوطه بعدم قیام دلیل علی وجوب الاحتیاط.
تازه ای آیه اگرم دلالت میکرد، دلالت میکرد بر براءتی از مستوای خیلی ضعیف. میگه من کسی را عذاب نمی کنم حتی نبعث بیانن، تا اینکه بیان من نرسه. خب ادله وجوب احتیاط بیانه یا نه؟ خب ادله وجوب احتیاط میگه من بیانم، پس اینجا عذاب جا داره. من وقت او که آمد دیگه موضوع این آیه از بی میره.
منوت از بعدم قیام دلیل بر وجوب احتیاط، لان هذا الدلیل بمثابه الرسول ایزان. برای اینکه این دلیل، یعنی دلیل وجوب احتیاط، خب اونم بیانه، اونم رسول من الله از جانب خداونده، و اون وقتی بیان تمام شد دیگر عقاب جا داره. ای آیا اون نف نمیتونه که حتی با آمدنی ادله وجوب احتیاط هم عذابی نیست، همچین چیزی آیه نمیگه. این دو تا آیه معلوم شد، آیه اول دلالت کرد و آیه دوم دلالت نکرد. میرسیم به آیه سوم. خود آیه را میخوانیم، استدلالش رو میذاریم برای فردا. و منها قوله تعالی قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس او فسقا اهل لغیر الله به، فمن السر غیر باغ ولا عاد فان ربک غفور رحیم. اذ دل علی، این آیه مبارکه دلالت کرده، علی ان عدم الوجدان کاف فی اطلاق العنان، کافیه در این که انسان مرخص باشه، آزاد باشد، امان داشته باشد. و یرد علیه، بر استدلال بر این آیه سوم اشکال وارد می شود. حضرت که ان وجه استدلال اینه، حضرت بر این آیه مبارکه تعریضی بر یهوده، اون یهودایی که یه چیزایی را برای خود حرام قرار داده بود. آیه مبارکه میگه بگو به اونها، آی پیامبر بگو به اونها، اون رو که سوای اون چیزایی رو که من پیدا کردم حرام، غیر از اون چیزی دیگر حرام نیست، یعنی چیزی رو که من پیدا نکردم که حرامه، اون دیگر در واقع هم حرام نیست. خب ما هم که حرمت شربتتون رو پیدا بگو نکردیم، پس بر ما هم حرام نیست، ما مطلق العنانیم. اون وقت این آیه دیگه استدلالی به این آیه از چند جد اشکال داره که بعد باشه برای فردا. بفرمایید آقا.